دوستان در خصوص بازرسی در شرکت سهامی توجه داشته باشین. ما در دو شرکت بازرسی داریم، یکی شرکت سهامی و دیگری شرکت تعاونی. بازرس میتونه سهامدار شرکت باشه یا نباشه، بازرس در شرکت سهامی خاص میتونه شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی، اما در شرکت های سهامی عام بازرس باید لزوماً از بین مؤسسات عضو جامعه حسابرسان رسمی باشه. پس نتیجه میگیریم که در شرکت سهامی عام بازرس لزوماً شخص حقوقی هست. مسئله دیگری که داریم دوستان، بازرس علل بدل الزامیه، برخلاف مدیر که مدیر علل بدل دیدین در شرکت سهامی الزامی نیست. مسئله دیگری که داریم این که بازرس میتونه واحد باشه یا متعدد. اگر بازرسان متعدد بودن بالاستقلال میتونن وظایف خودشون را انجام بدن، اما بعد گزارش واحدی عرضه کنن. اگر عرضم به حضور شما که اختلاف نظری هم دارن، در اون گزارش واحد این موارد اختلاف نظر درج میشه. مسئله دیگری که داریم دوستان، اگر شرکت فاقد بازرس باشه، هر ذینفع میتونه از دادگاه تقاضای نصب بازرس کنه. بازرس لزوما بایستی قبل از جلسات مجمع گزارش خودش را بیان کنه. اگر ترازنامه بدون گزارش بازرسان تصویب بشه، این تصویب از درجه اعتبار ساقطه. اینجا اگر شرکت فاقد بازرس هست یا اینکه بازرس از ارائه گزارش خودداری میکنه، هر ذینفع میتونه از دادگاه تقاضای نصب بازرس رو کنه برای شرکت. حکمی که دادگاه در خصوص نصب بازرس صادر میکنه قطعیه. مثلا بعد که در دوستان دوره مأموریت بازرس یک ساله هست، برای دوره های متعدد قابل انتخاب هست. اگر دوره مأموریت بازرس تمام بشه و بازرس انتخاب نشه، هر ذینفع میتونه باز از دادگاه تقاضای حکم قطعی بر نصب بازرس رو کنه. قانونگذار معاملات بازرس با شرکت را ممنوع کرده، بنابراین معاملات بازرس با شرکت ممنوعه. به عبارت دیگر این معاملات باطل است. بحث بعد که دوستان داریم بحث تغییرات در سرمایه شرکت هست، هم از افزایش یا کاهش سرمایه توجه داشته باشین. افزایش و کاهش سرمایه تصمیم گیریش با مجمع عمومی فوق العاده است. به عبارت دیگر مجمع عمومی فوق العاده فقط میتونه مجوز افزایش و کاهش سرمایه رو بده. اساسنامه نمیتواند به هیئت مدیره مجوز افزایش و کاهش سرمایه داده باشه. در خصوص افزایش سرمایه، افزایش سرمایه در صورتی مجاز هست که اولا تمام سرمایه قبلی شرکت تعدیه شده باشند و ثانیا مجمع عمومی فوق‌العاده این موضوع را تصویب کنه. اینجا مجمع عمومی فوق‌العاده وقتی مجوز افزایش سرمایه را صادر میکنه، هیئت مدیره 5 سال فرصت داره برای افزایش سرمایه. توجه داشته باشید دوستان که در شرکت‌های سهامی عام افزایش سرمایه منوط به تصویب و تجویز سازمان بورس هم هست. در شرکت‌های سهامی عام هم تأسیس شرکت و هم افزایش سرمایه شرکت منوط به تصویب و تجویز سازمان بورس هست. مسئله دیگری که دوستان داریم، بریم سراغ روش‌های افزایش سرمایه. افزایش سرمایه دو روش داره، یکی افزایش مبلغ اسمی سهام و دیگری افزایش تعداد سهام. در افزایش مبلغ اسمی سهام ما فقط مبلغ اسمی سهام را افزایش میدیم، تعداد سهام ثابت میمونه. یادمون باشه مبلغ اسمی سهام را هر چقدر می‌خوایم افزایش بدیم، در سهامی عام از 1000 تومان نباید بیشتر بشه. در سهامی عام مبلغ اسمی سهام حداکثر 10000 ریال هست، اما در سهامی خاص ما محدودیتی در این خصوص نداریم. دوستان در افزایش مبلغ اسمی سهام ما با دو حالت مواجه هستیم. افزایش مبلغ اسمی سهام یا باعث افزایش تعهدات سهامداران می شود و یا خیر. اگر افزایش مبلغ اسمی سهام موجب افزایش تعهدات سهامداران بشه، در این صورت نیاز به اتفاق آرای سهامداران داریم، و اگر موجب افزایش تعهدات سهامداران نشه، در این صورت نیاز به اتفاق آرای اونها نیست، بلکه همون اکثریت مقرر در مجمع فوق‌العاده یعنی 2/3 آرای حاضرین که با موضوع در واقع موافق باشن کفایت میکنه. مسئله دیگری که داریم در خصوص افزایش سرمایه، افزایش سرمایه از طریق افزایش تعداد سهام هست. در افزایش سرمایه از طریق افزایش تعداد سهام، این سهام جدید رو ما مبلغش رو چجوری تامین کنیم؟ چند روش داریم. یکی اینکه بیم سهام جدید رو بفروشیم. اگر خواستیم سهام جدید را بفروشیم، سهام جدید را میتونیم به همان مبلغ اسمی بفروشیم یا به مبلغی بیش از آن. توجه داشته باشید دوستان، سهام جدیدی که صادر میکنیم لزوماً مبلغ اسمیش به اندازه همون مبلغ سهام قبلیه، اما در مقام فروش سهام میتونیم به مبلغ اسمی بفروشیم یا به مبلغی بیش از آن. اینجا برای سهامداران حق تقدم ایجاد میشه. حق تقدم یک حق مالیه، بنابراین قابل انتقال و قابل اسقاطه. همینطور مجمع فوق‌العاده که رأی بر افزایش سرمایه میده میتونه مقرر کنه و این حق تقدم رو از سهامداران سلب کنه. دوستان این حق تقدم سهامداران مهلتش حداقل 60 روز هست. هر سهامدار به نسبت سهامی که داره دارای حق تقدم هست، یعنی میتونه این سهام جدید را خریداری کنه. اگر این مهلت حق تقدم تمام بشه و برخی از سهام جدید خریداری نشده باشه، بعداً ما این سهام را به اشخاص خارج از شرکت واگذار می‌کنیم و به اونها عرضه می‌کنیم. مطلب دیگری که داریم دوستان در خصوص فروش سهام جدید، اشخاصی که میان سهام جدید را می‌خرند در شرکت سهامی عام لزوماً بایستی با آورده نقدی بیان، یعنی آورده پولی داشته باشند، اما در شرکت سهامی خاص میتونن آورده های نقدی یا آورده های غیر نقدی به شرکت ارائه کنند. مطلب دیگری که داریم در خصوص بحث افزایش سرمایه، آیا شرکت میتونه سهام خودش را خریداری کنه؟ توجه داشته باشید دوستان، در قانون تجارت گفته که شرکت ها نمیتونن سهام خودشون را خریداری کنن، اما یادمون باشه در حال حاضر باید بگیم که شرکت ها علل اصول نمیتونن سهام خودشون را خریداری کنن، چون قانون گذار در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر استثنایی را به این قضیه وارد کرد به نام سهام خزانه. شرکت‌های بورسی یا شرکت‌هایی که سهام اونها در بازارهای مشابه بورس عرضه شده میتونن با تجویز و تصویب شورای عالی بورس تا سقف 10% سهام خودشون را خریداری کنن که این سهام را بهشون میگیم سهام خزانه. توجه داشته باشید دوستان، هم برای افزایش سرمایه و هم برای کاهش سرمایه ما نیاز به گزارش بازرسان هستیم و اگر مجمع فوق‌العاده بدون گزارش بازرسان در این خصوص تصمیم گیری کنه، این تصمیم از درجه اعتبار ساقط هست. بحث دیگری که داریم بحث کاهش سرمایه. در خصوص کاهش سرمایه توجه داشته باشین، کاهش سرمایه یک کاهش اجباری داریم و یک کاهش اختیاری. کاهش اختیاری فقط از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام امکان پذیره، اما کاهش اجباری سرمایه از دو طریق، هم از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام و هم از طریق کاهش تعداد سهام. کاهش اجباری سرمایه در ماده 141 پیش بینی شده، یعنی اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین بره، که اینجا گفتیم هیئت مدیره مکلف است فوراً مجمع فوق‌العاده را دعوت کنه یا مجمع فوق‌العاده تصمیم گیری کنه بر کاهش سرمایه و یا تصمیم گیری کنه بر انحلال شرکت. در غیر صورت هر ذی‌نفع میتونه از دادگاه تقاضای انحلال کنه. دوستان میشه کاهش اجباری سرمایه. اما کاهش دیگری که داریم کاهش اختیاری سرمایه. کاهش اختیاری سرمایه جایی است که ما با یک همچین وضعیتی، یعنی از بین رفتن نیمی از اموال و سرمایه شرکت مواجه نیستیم. توجه داشته باشیم در کاهش اختیاری سرمایه، کاهش سرمایه قابل اعتراض است. دارندگان اوراق قرضه و سایر بستانکاران شرکت میتونن به این کاهش سرمایه اعتراض کنن. در چه صورت؟ ببینیم در چه صورت کاهش سرمایه قابل اعتراض است. ببینید دوستان، کاهش سرمایه بایستی که توسط هیئت مدیره در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرال انتشار شرکت نشر آگهی بشه. اشخاصی که منشأ طلبشون قبل از آخرین آگهیه میتونن ظرف 2 ماه بیان و به این کاهش سرمایه اعتراض کنن. دادگاه به این اعتراض رسیدگی میکنه. دادگاه امر میده که شرکت برای طلب این طلبکار تأمینی بسپارد. اگر شرکت تأمین نده، بایستی که اون طلب را فوراً، اون دین خودش را فوراً پرداخت کنه. در غیر این صورت اجرای کاهش سرمایه فعلا متوقف میمونه. بحث دیگری که دوستان داریم بریم سراغ بحث انحلال و تصفیه در شرکت‌های سهامی. در خصوص تصفیه در شرکت‌های سهامی توجه داشته باشید، به طور کلی میتونیم بگیم تصفیه در شرکت سهامی به دو دلیل ممکنه استارت بخوره، به دو دلیل ممکنه آغاز بشه، یکی به دلیل بطلان و دیگری به دلیل انحلال شرکت. بطلان شرکت‌های سهامی دوستان یک مفهوم نسبیه. به عبارت دیگر بطلان شرکت‌های سهامی در برابر اشخاص ثالث و علیه اشخاص ثالث قابل استناد نیست. ما نمیتونیم علیه اشخاص ثالث به بطلان شرکت سهامی استناد کنیم. بطلان شرکت سهامی فقط در واقع علیه شرکت قابل استناده، اما علیه اشخاص ثالث قابل استناد نیست. لذا میگیم بطلان مفهومی نسبی است. وقتی که پرونده بطلان در دادگاه مطرح میشه، اگر تا قبل از صدور رأی بطلان موجبات بطلان برطرف بشه، دادگاه حکم بر بطلان صادر نمی‌کنه، بلکه قرار سقوط دعوا صادر می‌کنه. بنابراین موجبات بطلان باید تا زمان صدور رأی باقی بماند. بنابراین می‌فهمیم که بطلان در شرکت‌های سهامی مفهومی قابل تدارک یا به عبارت دیگر قابل جبران داره. دادگاهی که حکم بطلان صادر می‌کنه، خودش در حکمش مدیر تصفیه را می‌گمارد. اگر مدیر تصفیه که دادگاه انتخاب کرده حاضر به قبول سمت نباشه، دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی واگذار میکنه. مثلا دیگری که در خصوص بطلان در شرکت‌های سهامی داریم این که بطلان در شرکت‌های سهامی دوستان یک امر قابل تدارک و قابل جبران، فلذا قانون‌گذار گفته که دادگاه میتواند، مخیر است، مکلف نیست، میتواند به درخواست خوانده، یعنی به درخواست اون مقام عزیز صلاح شرکت، البته شرکت سوری چون گفتیم باطله دیگه، میتونه به درخواست مقام عزیز صلاح شرکت مهلت حداکثر 6 ماهه‌ای برای رفع موجبات بطلان بده. خب دوستان، ما گفتیم که در دو حالت ممکنه تصفیه شرکت‌های سهامی استارت داده بشه، یکی در خصوص بطلان و دیگری در خصوص انحلال. انحلال شرکت‌های سهامی ممکن است ناشی از ورشکستگی باشه، ممکنه ناشی از حکم دادگاه باشه، یا ناشی از تصمیم مجمع فوق‌العاده باشه. اگر انحلالشون ناشی از ورشکستگی شرکت باشه، که در این صورت شیوه تصفیه تابع قواعد خاص ورشکستگی است و ما در این خصوص بحثی نداریم. اما اگر انحلالشون ناشی از ورشکستگی نباشه، یا ناشی از حکم دادگاه یا ناشی از تصمیم مجمع فوق‌العاده، اگر ناشی از حکم دادگاه باشه، خود دادگاه مدیر تصفیه را انتخاب می‌کنه، و اگر مدیر تصفیه حاضر و قبول سمت نباشه، امر تصفیه به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارجاع میشه. توجه داشته باشید دوستان، مدیر تصفیه که دادگاه انتخاب میکنه مکلف به قبول سمت نیست. در این خصوص تکلیفی متوجه مدیر تصفیه نیست. مدیر تصفیه مکلف به قبول سمت نیست و اگر سمتش را قبول نکنه، امر تصفیه به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارجاع میشه. خب مورد بعد، انحلال به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده است. اگر مجمع عمومی فوق‌العاده رأی بر انحلال بده، در این صورت در واقع خود مجمع فوق‌العاده بایستی مدیر تصفیه را برگزیند. اگر انتخاب نکرد، هر ذی‌نفع میتونه از دادگاه تقاضای نصب مدیر تصفیه کنه. ممکنه مجمع عمومی فوق‌العاده مدیر تصفیه انتخاب نکنه، یا مدیر تصفیه منتخب مجمع وظایف و تکالیف مقرره خودش را انجام نده. در این صورت هر ذی‌نفع میتونه از دادگاه تقاضای نصب مدیر تصفیه بکنه. دوستان، موجبات انحلال شرکت‌های سهامی در ماده 201 و ماده 199 و ماده 201 بیان شده. در ماده 199 بند 1 و 2 قانون‌گذار دو تا مطلب را بیان کرده. یکی میگه اگر شرکت موضوعی را که برای اون تشکیل شده انجام داده، یعنی منتفی شدن موضوع شرکت، و دیگری میگه در صورت انقضای مدت شرکت. توجه داشته باشید دوستان، در این دو حالت، یعنی در منتفی شدن موضوع شرکت و در انقضای مدت شرکت، شرکت خود به خود منحل نمیشه، بلکه مجمع فوق‌العاده اینجا باید رأی بر انحلال صادر کند. اگر نکرد، هر ذی‌نفع میتونه از دادگاه تقاضای انحلال شرکت رو بکنه. در ماده 201 موجبات انحلال شرکت سهامی به حکم دادگاه بیان شده. یکی میگه شرکت تا یک سال بعد از ثبت هیچ کاری نکنه، یا فعالیت‌های شرکت بیش از یک سال متوقف بماند، مجمع عمومی عادی ظرف یک سال از موعد مقرر در اساسنامه تشکیل، ظرف 10 ماه از ظرف 10 ماه از موعد مقرر در اساسنامه تشکیل نشه، و سمت تمام یا برخی از مدیران زائد بر 6 ماه بلا متصدی بمانند. دوستان، به این ماده ما دو ماده دیگر را باید اضافه کنیم، که ماده 5 و دیگری ماده 141. ماده 5 میگفت اگر سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی افت کرد، باید ظرف یک سال یا جبران بشه یا به نوع دیگری تبدیل بشه. در این صورت هر ذی‌نفع میتونه از دادگاه تقاضای انحلال کنه. همینطور ماده 141 میگفتش که اگر حداقل نیمی از سرمایه شرکت از بین بره، اینجا هیئت مدیره باید مجمع فوق‌العاده را دعوت کنه برای عرض به حضور شما که یا کاهش سرمایه و یا انحلال شرکت. در غیر استناد هر ذی‌نفع میتونه از دادگاه تقاضای انحلال کنه. اینها را هم ما میتونیم از موجبات انحلال شرکت به حکم دادگاه، یعنی ماده 201 بیفزاییم. دوستان، مدیر تصفیه‌ای که برای شرکت‌های سهامی انتخاب میشه ممکن است واحد باشه یا متعدد، ممکنه سهامدار باشد یا نباشد. مدیر تصفیه هر گونه معامله‌ای که با شرکت بکنه، این معامله باطله. معاملات مدیر تصفیه با شرکت به کلی باطل هست. مدیر تصفیه حق همه گونه اختیاری در راستای امر تصفیه را داره. هر گونه محدودسازی اختیارات مدیر تصفیه مطلقاً باطله، یعنی هم در برابر اشخاص ثالث باطله و هم فی مابین شرکت و مدیر باطله. پس هم در برابر اشخاص ثالث باطل است و هم فی مابین شرکت و مدیر. پس هر گونه محدودسازی اختیارات مدیر تصفیه به طور کلی و مطلقاً باطل هست. مطلب دیگری که داریم در خصوص بحث مدیر تصفیه، دوستان، مدیر تصفیه در راستای امر تصفیه هر گونه اختیاری داره، ولی باید اختیاراتش در راستای امر تصفیه باشه و نمیتونه خارج از اون گام برداره. آیا مدیر تصفیه میتونه دعاوی راجع به شرکت را به صلح و سازش خاتمه بده یا به داوری ارجاع بده یا خیر؟ در شرکت سهامی پاسخ این سوال مثبت هست، چون گفتیم در شرکت سهامی مدیر تصفیه هر گونه اختیاری داره، فقط باید در راستای امر تصفیه گام برداره. در شرکت های تعاونی و با مسئولیت محدود این امر مجاز نیست، مگر در صورت تصویب اساسنامه، در واقع تجویز اساسنامه یا تجویز مجمع عمومی. و در شرکت های تضامنی، نسبی و مختلط هم این امر مجاز نیست، یعنی مدیر تصفیه نمیتونه دعاوی شرکت را به صلح و سازش خاتمه بده یا به داوری ارجاع بده، مگر در صورت تجویز شریک یا شرکای ضامن. اما در شرکت سهامی دیدید که مدیر تصفیه میتواند به طور مطلق مدیر تصفیه میتواند به طور مطلق دعاوی شرکت را به داوری ارجاع بده یا به صلح و سازش خاتمه بده. دوستان، آیا مدیر تصفیه میتواند معاملات جدیدی برای شرکت منعقد کند یا خیر؟ پاسخ این سوال مثبت است، اما به شرط اینکه این معاملات در راستای امر تصفیه باشه، نه اینکه تعهدات جدیدی را بخواد متوجه شرکت بکنه. بحث بعدی که ما داریم حساب‌های شرکت، در خصوص حساب‌های شرکت توجه داشته باشین. تصویب حساب‌های مالی شرکت با مجموع عمومی عادی هست و تغییر در شیوه حسابرسی، تغییر در شیوه حسابرسی هم تجویزش و تصویبش با مجمع عمومی عادی هست. اگر ما بخوایم شیوه حسابرسی به حساب‌های شرکت را تغییر بدیم، در اولین سال بایستی که این حساب‌های مالی شرکت به هر دو شیوه تنظیم بشه. در اولین سال باید این حساب‌های مالی شرکت به هر دو شیوه تنظیم بشه. اگر مجمع عمومی عادی شیوه جدید را قبول کرد و تصویب کرد و تجویز کرد، از سال بعد دیگه حساب‌های مالی شرکت فقط با شیوه جدید تصویب خواهد شد. مطلب دیگری که داریم در خصوص حساب‌های شرکت، دوستان، ما در شرکت‌های سهامی سه نوع سود داریم: سود خالص یا به عبارت دیگر سود ویژه سالیانه، عبارت از درآمد همان سال منهای هزینه ها و استهلاکات و ذخیره های همان سال. منظور از ذخیره ها اینجا اندوخته ها نیست، چون اندوخته ها را خواهیم دید جای دیگر کسب خواهیم کرد. پس سود خالص عبارت از درآمد همان سال منهای هزینه ها و استهلاکات و ذخیره های همان سال. منظور از ذخیره ها مبالغی که برای ضرر های احتمالی کنار گذاشته میشه، این میشه سود خالص. مورد بعد سود قابل تقسیم. سود قابل تقسیم، دوستان، از سود خالص زیان‌های سال‌های گذشته را کسر می‌کنیم، اندوخته قانونی را هم کسر می‌کنیم، اندوخته اختیاری را هم کسر می‌کنیم. پس هم اینجا ببینید، اون ذخیره‌ای که بالا دیدیم گفتیم منظور اندوخته‌های قانونی و اختیاری نیست. چرا؟ چون اندوخته‌های قانونی و اختیاری اینجا بهش رسیدیم. پس از سود خالص می‌گیم زیان‌های سال‌های گذشته را کسر می‌کنیم، اندوخته قانونی را هم کسر می‌کنیم، اندوخته اختیاری را هم کسر می‌کنیم، سود تقسیم نشده سنوات قبل را اضافه می‌کنیم، این میشه سود قابل تقسیم. دوستان، بخشی از سود قابل تقسیم را مجمع عمومی عادی تسلیم می‌کنه که بین شرکا تقسیم بشه. به اون میگیم سود مورد تقسیم، به اون میگیم سود مورد تقسیم. خب این که چقدر سود را ما بین سهامداران تقسیم کنیم بستگی به تسلیم مجمع عمومی عادی داره. اینکه چجوری تقسیم کنیم، باز اینکه چجوری تقسیم کنیم، شیوه تقسیم را هم مجمع عمومی عادی مشخص میکنه. اگر مشخص نکرده باشد و سکوت کرده باشد، هیئت مدیره مشخص میکنه. پس میزان سودی که قرار تقسیم بشه را فقط مجمع عمومی عادی میتونه تعیین کنه، اما شیوه تقسیم را هم مجمع عمومی عادی میتونه تعیین کنه و هم هیئت مدیره. مسئله دیگری که توجه داشته باشید، دوستان، آیا میتوانیم تمام سود قابل تقسیم را بین سهامداران تقسیم کنیم؟ بله، میشود. تمام سود خالص را نمیشه تقسیم کرد، چون از سود خالص بایستی که ما بیان و زیانهای سالهای قبل را کم کنیم، اندوخته های قانونی و اختیاری را هم کم کنیم. پس تمام سود خالص را نمیتونیم تقسیم کنیم. اما دوستان، اگر از سود خالص زیانهای سالهای قبل، اندوخته قانونی و اختیاری را کم کردیم، سود تقسیم نشده سالهای قبل را اضافه کردید، به سود قابل تقسیم میرسیم. این سود قابل تقسیم اسمش میشه قابل تقسیم. پس مجمع عمومی عادی میتونه تمام اون سود را بین سهامداران تقسیم کنه. مسئله دیگری که بایستی توجه داشته باشیم در خصوص این در واقع انواع سودهایی که در شرکت داریم، این که مجمع عمومی وقتی که تصویب میکنه که این سود را تقسیم کنه، میتونه بخشی از سود را هم به عنوان پاداش به مدیران بده. توجه داشته باشیم دوستان، ما در شرکت‌های دولتی پاداش نداریم. پس پاداش به مدیران در شرکت‌های دولتی راه نداره. این یک مسئله. در خصوص پاداش به مدیران ما دو تا الزام داریم. اولا پاداشی که ما به مدیران میدیم چقدره؟ در شرکت سهامی عام حد اکثر 3% و در شرکت سهامی خاص حد اکثر 6%. پس در شرکت سهامی عام حد اکثر 3%، در شرکت سهامی خاص حد اکثر 6% سودی است که در همان سال به سهامداران قابل پرداخته. میتونیم حد اکثر 3% یا 6% سودی که در همان سال به سهامداران قابل پرداخت را بدهیم به مدیران به عنوان پاداش. نکته بعد این که اعضای موظف مدیران، مدیران یا موظفان یا غیر موظف، پاداش که به اعضای موظف میدیم نمیتواند بیش از حداقل بیش از دماغ پایه حقوق سالیانشون باشه. پس دوستان، پاداشی که به هر مدیر میدیم حد اکثر نهایتاً به میزان پایه حقوق سالیانشه. یه نفر پایه حقوق سالیانش هست 3 میلیون، یعنی کل حقوق سالیانش پایش. پس 30 میلیون تومان پاداشی هم که به اون میدیم 30 میلیون تومانه. یه نفر پایه‌وار سالانه شد 50 میلیون پاداشی هم که به اون میدیم حداکثر 50 میلیون تومانه. پس پاداش هر یک از مدیران موظف حداکثر به میزان پایه حقوق سالیانه آنهاست. پاداش هر یک از مدیران غیر موظف هم به میزان کمترین پاداشیه، نهایتاً به میزان کمترین پاداشیه که به مدیران موظف داده میشه. یعنی اگر کمترین پاداشی که به مدیران موظف میدیم 20 میلیون باشه، پاداشی که به مدیران غیر موظف به هر یک از مدیران غیر موظف میدیم هم نمیتونه بیش از 20 میلیون تومان باشه. پس ما این دو تا الزام رو داریم که در ماده 241 لایحه اصلاح قانون تجارت در واقع هست. و توجه داشته باشید دوستان، ماده 241 لایحه اصلاح قانون تجارت تغییر کرده در همین سال 95، این ماده تغییر کرده، شما باید ماده جدید رو در این خصوص مطالعه داشته باشید. پس این دو تا الزام را داریم، حد اکثر 3% در سهامی عام و حد اکثر 6% در سهامی خاص از سودی که قابل تقسیم بین سهامداران هست ما میدیم به مدیران به عنوان پاداش. یک مطلب. مطلب دیگر این که پاداش مدیران موظف حد اکثر به میزان پای حقوق سالیانه شونه، پاداش مدیران غیر موظف هم حد اکثر به میزان کمترین پاداشی که به مدیران موظف داده میشه. خب مطلب دیگر که داریم دوستان، در خصوص اندوخته قانونی و اندوخته اختیاری در شرکت‌های سهامی، در شرکت‌های سهامی چه عام چه خاص، شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های با مسئولیت محدود ما چیزی داریم به نام اندوخته قانونی. پس در شرکت‌های سهامی، شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های با مسئولیت محدود چیزی داریم به نام اندوخته قانونی. در این خصوص توجه داشته باشین، اندوخته قانونی در شرکت‌های لحاظ میشه همونطوری ببینید که شریک و شرکای ضامن ندارن، شیوهشون به این شکل است که اول میره مسئول خالص، زیان‌های سال‌های قبل را کم می‌کنیم. پس ابتدا از سود خالص زیان‌های سال‌های قبل را کم می‌کنیم، آنچه که باقی ماند تقسیم بر 20 می‌کنیم، یعنی 1/20 هم می‌ریزیم در حساب شرکت به عنوان اندوخته قانونی تا زمانی که این 1/20 هایی که کسب کردیم برسه به 1/10 سرمایه شرکت، این میشه اندوخته قانونی. هر چیزی که بیش از این کسب کنیم میشه اندوخته اختیاری. دوستان، اندوخته قانونی قابل تقسیم بین سهامداران نیست، قابل تبدیل به سرمایه شرکت هم نیست، برخلاف اندوخته اختیاری. مطلب دیگری که لازم هست بهش توجه داشته باشیم در خصوص بحث تبدیل شرکت‌های سهامی خاص به سهامی عام، دوستان در حقوق ما سه جا قانون‌گذار از تبدیل شرکت سخن گفته. یکی تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام که منوط به اینکه حداقل 2 سال تمام از ثبت شرکت گذشته، 2 ترازنامه شرکت تصویب شده، مجموعه فوق‌العاده این موضوع را تصویب کنند. و نکته دیگر این که سرمایه شرکت به حداقل مقرر قانونی افزایش پیدا کنه، سرمایه شرکت به حداقل مقرر قانونی افزایش پیدا کنه. منظور از حداقل مقرر قانونی چیه؟ منظور از حداقل مقرر قانونی یعنی دوستان 5 میلیون ریال یا به عبارت دیگر 500 هزار تومان در شرکت‌های سهامی عام که سرمایه شرکت باید به این حداقل مقرر قانونی افزایش پیدا کنه. خب مسئله دیگری که داریم در خصوص تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام، توجه داشته باشین این یکی از وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده است. نکته‌ای که دوستان در خصوص تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام بایستی که بهش توجه داشته باشید، نکته‌ای که در خصوص تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام بایستی بهش توجه داشته باشید این که در تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام آیا لزوماً بایستی پذیرنویسی هم صورت بگیره یا خیر؟ توجه داشته باشین دوستان، در تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام الزامی به پذیرنویسی وجود نداره، برخلاف با تلقی اشتباهی که من دیدم بعضاً وجود داره، در بعضی از جزوات دیدم این اشتباه هست، طبق نص قانون اشتباه است، با نص قانون نمیخونه. چرا با نص قانون نمیخونه؟ بعضی ها اینطور گفتن در تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام لزوما باید پذیرنویسی هم تو این تبدیل انجام بشه. دوستان، در حالی که با نص قانون نمیخونه، چرا؟ ماده 278 رو ببینید، ماده 278 وقتی 278 لایحه اصلاح قانون تجارت وقتی در خصوص تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام سخن میگه، یکی از شرایط این تبدیل شرکت رو چی گذاشته؟ گفته ثانیاً سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکت‌های سهامی عام مقرر شده یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد. پس اگر سرمایه ما به میزان 5 میلیون ریال باشه دیگه نیاز به افزایش سرمایه نیست. پس من دیدم در بعضی از جزوات در بعضی از کلاس ها گفته شده که در تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام لزوماً باید افزایش سرمایه صورت بگیرد. این اشتباهه. گفتن لزوما باید افزایش سرمایه صورت بگیرد و لزوما باید تزیین نویسی هم بشه. این طبق نص ماده 278 اشتباهه، یا اشتباه نکنیم اینجا. یادمون باشه ماده 278 میگه سرمایه شرکت سهامی خاص وقتی میخواد به سهامی عام تبدیل بشه باید حداقل 5 میلیون ریال باشد یا بشه. پس اگر از گذشته 5 میلیون ریال بوده دیگه نیاز به افزایش سرمایه مجددی نداریم. نص ماده 278 رو ببینید، میگه که سرمایه شرکت، اون بند ثانیه میگه سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای سهامی عام مقرر شده و یا شرکت سرمایه خود را به میزان مسئول افزایش دهد. پس اگر به میزان 5 میلیون ریال باشد دیگه نیاز به افزایش سرمایه مجدد نداریم. خب دوستان، این تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام. تبدیل دیگری که در قانون پیش بینی شده تبدیل شرکت تضامنی به سهامی هست که نیازمند اتفاق آرای شرکا هست. تبدیل دیگری که پیش بینی شده ماده 5 هست. ماده 5 شما دیدید، ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت میگفتش که اگر شرکتی از حضور شما که سهامی سرمایش از حداقل مقرر قانونی کمتر بشه و افت بشه، باید ظرف یک سال این افت سرمایه رو جبران کنه یا به نوع دیگری تبدیل بشه. باز اونجا ما بحث تبدیل شرکت ها رو داشتیم. توجه داشته باشین دوستان، در تبدیل شرکت ها اگر تبدیل شرکت باعث افزایش تعهدات سهامداران بشه نیاز به اتفاق آرا داریم. مثلا تبدیل شرکت سهامی به تضامنی، تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به نسبی، تبدیل شرکت نسبی به تضامنی، تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به تضامنی. تمام این تبدیلات چون باعث افزایش تعهدات سهامداران می شود پس نیاز به اتفاق آرا درش هست. تبدیل شرکت تضامنی به سهامی با اینکه باعث افزایش تعهدات سهامداران نمیشه، باعث افزایش تعهدات شرکا نمیشه، ولی با این حال قانونگذار در نص قانون گفته که نیازمند اتفاق آرا است. مطلب دیگری که باید توجه داشته باشیم، در تبدیل شرکت تضامنی به سهامی آیا این تبدیل نسبت دیون سابق اثر قهقرایی داره یا خیر؟ پاسخ منفیه. این تبدیل نسبت دیون سابق اثر قهقرایی نداره، یعنی دیون سابق همچنان دیون تضامنی هستند و در واقع طلبکاران سابق تأثیری در حقوقشون ایجاد نمیشه. خب دوستان، این یک مطالعه بود روی نکات شرکت‌های سهامی.